به دلیل هست.
این بحثی هست که امروزه زیاد روی اون کار میشه و جنبه‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد. یک بخشش اون شاید آموزشایی که حالا فرد میگیره توی دوره زندگی، حالا به ویژه دوره‌ای که توی مدرسه هست به عنوان نمونه، و بخشش تو خانواده، یعنی بخشش به محیطش برمیگرده. اگه یاد بگیره که اگه با یه شکستی مواجه شد، با یک مشکلی مواجه شد، سریع تسلیم نشه و سریع دنبال این نره که از یک راه دیگه ای اون احساس رضایت و پاداش رو کسب بکنه، این فرد یعنی اینو اگه یاد بگیره کمتر به اون سمت میره. و پس یه بخشش رو میشه خانواده و سیستمای آموزشی و اجتماع رو در نظر گرفت، چون همونطوری که اشاره کردم برای زندگی استفاده از این مسیر پاداش تا یه حدی نیاز هستش و کمک میکنه به شکل‌گیری رفتارهای ما و به ادامه زندگی. اگه هیچ گونه ریواردی نباشه، مرتب با شکست و یأس و تنبیه و مسائل این چنینی مواجه بشه، این استعداد حرکت به سمت اون تجربه های دیگه ای رو که بتونه اون احساس لذت و شادی رو به دست بیاره به اون سمت میره. یه بخش اینه. یه بخش هم برمیگرده به سوابق زندگی اون فرد و قبل از اون. به عنوان نمونه اگه تو خانواده هایی که یک اعتیاد هستش، یا حالا پدر یا مادر، یا تجربه که تو خانواده وجود داشته، امروزه میگن که این میتونه باعث بشه که روی نظر اپیژنتیک، روی جنای فرد تغییرات ایجاد بکنه که استعداد اینو به سمت، یعنی وقتی به مشکلی مواجه شد این راحت تر بره به سمت استفاده از مواد.
خب درست، یعنی اون چیزهایی که دیده و مشاهده کرده و تجربه کرده روی ژن‌هاش هم تاثیر میذاره.
نه، به جز این نوع رفتارهایی که میبینه و مشاهده میکنه، انتقالی که میتونه از سلولهای، یعنی زمانی که میخواد جنین شکل بگیره، حالا از سلولهای ابتدای شکل‌گیری این فرد، تغییراتی که توی ژنش ممکن اتفاق بیفته که یه بخشایش مثلا بیشتر بیان بشه، یه بخشای کمتر بیان بشه، نه اینکه خود ژن، تغییرات کنار اون ژنا میتونه اتفاق بیفته و این منتقل بشه به خود فرد. حالا که منتقل شد، استعداد ابتلا و تکرار یک سری رفتارا ممکن تو این بیشتر بشه. بخشش اینه. پس یه بخشی میتونیم محیط خانواده، اجتماع و سیستم‌های آموزشی رو در نظر بگیریم که اینا باید به سمتی باشن که این فرد یاد بگیره خودشو مدیریت بکنه، رفتاراشو مدیریت بکنه و اون آینده نگری رو داشته باشه. و یه بخشی هم گفتم، بخشی هست که برمیگرده به سوابق زندگی فرد، این که پدر و مادرش آیا معتاد بودن، آیا رفتاری اعتیادی داشتن یا نه، اونم میتونه تأثیر داشته باشه.
و طبیعتاً این مباحثی که فرمودین و این مؤلفه هایی که فرمودین در مورد بقیه رفتارهای اعتیادی و وابستگی های دیگه هم مطرح، درسته؟
از نظر تأثیرش توی انواع وابستگی ها ممکن متفاوت باشه، ولی اون بخش کلیش رو میشه نگاه کرد به این. گفتم چون توی حیوان بخش عمده از رفتارش رو میبینیم اون سیستم های حالا تنبیه و پاداش مغز هست که شکل میگیره، ولی تو انسان ما بخش تفکر رو داریم، بخش اون کنترل مهاری رو تو قشر مغز داریم که داره برنامه ریزی میکنه و اونا رو کنترل میکنه. اگه این بخش ضعیف بشه فعالیتش، اون فرده به سمت همون، مثل همون حیوانی که دنبال فقط اون احساس لذت و شادی بود و استفاده از اون سیستمای تنبیهی و پاداشی مغز بود، به اون سمت بیشتر حرکت میکنه. و به خاطر همین نیاز هست که با آموزش ما بتونیم این سیستمهای مهاری و کنترلی رو طوری طراحی بکنیم، طوری آموزش بدیم که بتونه فرد خودش رو تو شرایط مختلف مدیریت بکنه و کمتر به اون سمت بره. و تو این بحث هم اون افرادی که به عبارتی آسیب پذیر هستن تو این زمینه، اونا رو حتی میشه شناسایی کرد و آموزش های بیشتری برای اونا انجام داد که یک نوع پیشگیری تو این زمینه به حساب میاد.
و علاوه بر پیشگیری، این آموزش ها برای درمان انواع وابستگی ها هم موثره؟
بله، توی وابستگی ها یه مشکل عمده‌ای که امروزه تو دنیا وجود داره و تحقیقات خیلی زیادی روش انجام میگیره، چون اگه فقط اون پاداش و لذت باشه اونو میشه، چون گذراست، میشه درمان کرد، میشه برگردوند. منطقه اتفاقی که میفته، همونطور که آقای دکتر دانشمند اشاره کردن، تغییراتی تو اون مسیر ایجاد میکنه، مشابه همون سیم برقی که مثال زدن، و این مسیر دیگه خوب کار نمیکنه. تغییرات ماندگاری ایجاد میکنه که دیگه با حالتهای عادی اون نیازها برآورده نمیشه و وقتی هم که ترک صورت میگیره احتمال برگشت خیلی زیاد میشه و مشکل بجز پیشگیری که بحث کردیم، مشکل عمده‌ای که ما تو بحث اعتیاد داریم انواع اعتیادها برگشت و عود به اون دوران هستش و خود اینم اهمیت اون کار روی جنبه‌های شناختی فرد و آموزش رو خیلی برجسته میکنه. یعنی ما نباید فقط نگاه بکنیم که الان یه فرد معتاد هست، یه دوره بیایم روی اینو درمان بکنیم و بعد کار تموم شد. نه، ما بعد از درمان نشون میده که این از اون افراد آسیب پذیر هست، بایستی آموزش ها و اقداماتی رو این صورت بگیره و پیگیری های انجام بشه که بتونه اون کنترل مهاری مغزش رو تقویت بکنه و به سمت این رفتارهای اعتیادی کمتر بره.
خیلی ممنون. آیا دکتر دانشمند در خصوص این تفاوت‌های بین فردی و زمینه متفاوت افراد برای گرایش به انواع اعتیادها، شما اگر مطلب تکمیلی دارید بفرمایید، ضمن اینکه برامون بفرمایید که چگونه میشه حالا از این تفاوت‌ها و یا کار کردن روی در واقع عملکردهای شناختی فرد برای درمان یا پیشگیری انواع وابستگی استفاده کرد؟
خب من فکر می‌کنم که صحبت‌های دکتر عزیزی تقریبا جامع بود، من فقط چند تا نکته‌ای رو روش تاکید می‌خوام بکنم. ببینید، من اشاره کردم که اون سیم می‌سوزه، اون مدار آسیب می‌بینه و می‌سوزه، آقای دکتر عزیزی هم تایید کردن.
درسته.
ولی خبر خوب اینه که مغز ما قدرت انعطاف پذیری خیلی بالایی داره و خیلی خوب میتونه خودش رو تطبیق بده، بازسازی کنه و ترمیم کنه و برگرده به شرایط قبل، مشروط به این که من آسیب اضافه تر جدیدی وارد نکنم و مغزم رو به چالش بکشم، مغز رو مثل یک عضله نگاه بکنم. شما اگر یه آسیب ارتوپدی دیده باشید، خدای نکرده دستتون، پاتون یا جایی از عضلاتتون آسیب دیده باشه، بعد از اینکه اون آسیب به صورت اولیه بهبود پیدا میکنه، گچ میگیرن، جوش میخوره، شکستگی استخوان یا هر چیز دیگری، بعدش احتیاج به فیزیوتراپی دارید برای اینکه عضلات رو تقویت کنید. مغز هم دقیقاً همینه. مغز بافت عضلانی نیست، ولی به هر حال دقیقاً برای تقویتش راهکارهایی وجود داره که ما میتونیم از این قابلیت انعطاف پذیری، از این قابلیت تطبیق پذیری مغز استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم اون آسیب‌ها رو ترمیم بکنیم. یک، آسیب رو باید متوقف کنیم. دو، جلوی وارد شدن آسیب‌ها رو بگیریم، آسیب‌های بعدی رو بگیریم با مداخلات روان درمانی، با مداخلات دارو درمانی یا هر چیز دیگه‌ای. و سه، در کنار اینها یه سری تمرین‌های شناختی هست، تمرین‌های بازتوانی شناختی هست در واقع، که اینها میتونه کمک کننده باشه که در کنار سایر مداخلات ما بیایم از اون قابلیت انعطاف پذیری مغز استفاده بکنیم برای اینکه آسیب‌هایی که به مغز وارد شده رو بتونیم ترمیم بکنیم. اینا اون جنبه مغزی داستان رو درمان می‌کنه. یادمون نمیره که داره روان درمانیش رو انجام میده برای اینکه جنبه‌های روانی اجتماعی ماجرا رو بهش توجه کنه.
درسته.
داره دارو درمانیش رو همزمان انجام میده اگر نیاز هست، برای اینکه اگر اختلال هم بودی هست بتونه اونها رو مدیریت کنه. بنابراین چیزی که در این شرایط مغز ما احتیاج داره اینه که یک چالش جدیدی رو تجربه کنه، اون رو به چالش بکشیم. خیلی ساده میخوام بگم بهتون، نمیخوام بگم یک تمرین عملی است که همه میتونن استفاده کنن و اگر این کار رو بکنن احتیاط رو ترک میکنن. یه مطالعه خیلی قدیمی هست که اومدن دیدن که اگر کسانی که سیگار میکشن و میخوان برای ترک سیگارشون اقدام کنن، وقتی بهشون گفتن که با دست غیر قالبتون شروع کنین یه هفته ای کار کردن، اگر راست دست هستید شروع کنین یه هفته ای با دست چپتون نوشتن یا کار کردن، بیا با غذا خوردن با دست چپتون، وقتی دیدن که سعی کردن که اون دست غیر قالب رو فعال کنن، یعنی در واقع مغز رو به چالش بکشن که یک فعالیت جدیدی رو شروع بکنه، درصد موفقیت توی ترک سیگار بالاتر رفته. نمیخوام بگم ماجرا با همین راحتیه، از فردا هر کی مصرف کننده است به جای دست راست شروع کنه با دست چپ بنویسه که مشکلش حل بشه. میخوام از این نتیجه رو بگیرم، از این ماجرا و از این مطالعه این نتیجه رو بگیرم که مغز قابلیت این رو داره که اگر ما باهاش تمرین کنیم، ورزیدش کنیم، ورزشش بدیم، اگر این کارها رو باهاش انجام بدیم میتونه خودش رو با شرایط جدید تطبیق بده. سخته، زمان بره، شاید هنوز ابزارها و امکانات ما خیلی پایه‌ای باشه برای این موضوع، هرچند قابل قبول نتایجش، ولی به هر حال ممکن و امکان پذیر خواهد.
و به صورت عملیاتی تر و دقیق تر اگه بخوایم صحبت بکنیم، این عملکردهایی که اگر در فرد تقویت بشه میتونه منجر به کنترل اون وابستگی بشه، شامل چه قسمت هایی هست؟ الان داره آیا انجام میشه در دنیا، در کشور خودمون به چه شکل؟
ببینید، من یه قدم بیام عقب آقای دکتر اگر اجازه میدید. من اشاره کردم که اعتیاد ناشی از تعامل مدارها و در واقع کارکردهای شناختی مختلفه، انگیزه، لذت، کنترل و حافظه. شاید دو تا بخش عمدش بخش یعنی شناخته شده ترش در واقع بخش پاداش و کنترل باشه. از یک طرف من کاری رو میخوام انجام بدهم که برای من لذت بخشه و از سوی دیگه مدارهای مهاری و کنترلی مغز من مانع انجام کاری میشن که برای من تبعاتی به دنبال داشته باشه. یه نکته خیلی مهم، ما همیشه از اعتیاد توی نوجوانها صحبت میکنیم. یه نکته خیلی جالب و مهم در نوجوانها اینه که در سیر رشد نوجوانها، تکامل و رشد این دو مسیر مغزی و دو مدار مغزی هم اندازه و همسان و همپای هم جلو نمیره. مدارهای پاداش سریعتر رشد میکنن، مدارهای کنترلی آهسته تر و کندتر رشد میکنن. بنابراین نوجوانها مستعد رفتارهای پرخطر هستن، حالا میخوایم اسمش رو شیطنت بذاریم یا رفتارهای پرخطری که ممکنه آسیب رسانه به خودش یا دیگران باشه، مستعد هیجان طلبی هستن، کنجکاوی جستجوگری یا رفتارهای پرهیجانی که دارن، و از اون سو چون مدارهای کنترلشون کاری انجام نمیده یا کمتر رشد یافته است، مهار کمتری دارن. هرچه سن بالاتر میره تعامل و تعادل بیشتری بین اینها برقرار میشه، یعنی همپاتر میشن و هم اندازه تر میشه زور این دوتا مدار. خب یکی از کارهای مهمی که ما میتونیم بکنیم تقویت مدارهای کنترلیمون خواهد بود. برای تقویت مدارهای کنترلیمون همونطوری که گفتم یکی از راهاش اینه که ما مغز رو به چالش بکشیم. تمرین‌های شناختی هست که ما بیایم این مدارهای کنترلی عمدتاً روی ناحیه پیشانی مغز ما، لوب پیشانی مغز ما قرار دارن. ما بیایم فعالیت‌هایی رو انجام بدیم که اون قسمت لوب پیشانی رو تقویت کنه، تحریک کنه. یعنی کارهایی که مربوط به لوب پیشانی هست رو بیشتر انجام بدیم. چه کارهایی تو لوب پیشانی پردازش میشه؟ حافظه است، تمرکز، تصمیم گیری است. پس ما بیایم بازی هایی رو انجام بدیم، کارهایی رو انجام بدیم که این کارکردهای شناختی رو تقویت کنه. اگر ما بتونیم روی حافظه فرد کار کنیم، اگر بتونیم مهارت های تصمیم گیریش رو بالاتر ببریم در قالب بازی، یعنی نمیخوام بگم مهارت های روان درمانی به جای خود، مهارت آموزی به جای خود، حتی در قالب بازی، یعنی بتونیم بازی هایی طراحی بکنیم که ذات اون بازی ها نیاز به تصمیم گیری داره. یه بازی هایی تو دوره کودکیمون انجام میدادیم یا انجام میدن که این موش رو به پنیر برسون و از لایه نمیدونم یه سری خطوطی باید عبور کنه و مسیر رو انتخاب بکنه. خب این جنس بازی ها بازی هایی که مهارت تصمیم گیری رو در فرد افزایش میده و دقت فرد رو بالاتر میبره. اینها بازی هایی که میتونه مغز رو به چالش بکشه. نمیخوام بگم بازتوانی شناختی محدود به این بازی هاست، اما ابزارهایی برای این کار وجود داره، بسته هایی وجود داره، شامل بازی ها، شامل مداخلات تحریکی مغز یا چیزهای دیگه‌ای که به هر حال میتونه به اندازه خودش نقشی رو ایفا بکنه، هرچند همچنان نیاز به پژوهش‌های بیشتر، نیاز به اصطلاح بررسی بیشتر توی این موضوعات وجود خواهد داشت.
خیلی ممنون. الان شما اطلاع دارید دکتر دانشمند که در کشور ما آیا مراکزی که برای ترک اعتیاد وجود دارن، ترک اعتیاد به مواد مخدر، آیا همشون یا بخششون از این در واقع تقویت کارکردهای شناختی استفاده میکنن؟
بله، خود بنده در کنار عده‌ای از دوستان بسته مهارت‌های بازتوانی شناختی رو طراحی کرده بودیم. دو سه تا مطالعه‌ای رو توی مراکز مختلف انجام دادیم که نتایجش در سطح خیلی وسیع منتشر شد توی مجلات بسیار معتبر، و الان هم مدتی است که استارت کار با تعداد بیشتری کلینیک زده شده، مراکز درمان اعتیاد زده شده که این بسته‌ها رو اونجا برای بیماران اجرا می‌کنیم و تا به اینجا که نتایج امیدبخشی بوده، ولی خب هنوز در حال پیشرفت هست و هنوز در حال پژوهش تا نتایج خوبی رو بگیریم. این مطالعهش توی مجلات معتبر منتشر شده و قابل جستجو خواهد بود برای پژوهشگرایی که علاقمند هستن به این حوزه.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. شماره پیامک ما 301035 هست، با ما همراه باشید.
علوم شناختی عبارت است از بررسی و مطالعه توانایی‌ها و قابلیت‌های شناختی انسان در تعامل اتفاقاً با سایر جنبه‌های دیگری از انسان.
بحث جذابی رو هم شما مطرح کردین که بیشتر شبیه فیلم‌های تخیلی میمون، ابرمندسازی یا آگمنتیشن.
تنها نقشه مغزی که بشر تا به حال تونسته کامل در بیاره، یعنی اون هدفی که واسه مغز انسان داره میخواد بره، و برای یه نوع کرمه به نام سی الگانس که در مجموع 300 تا نورون بیشتر نداره. حالا 300 تا دونه رو مقایسه کنید با 100 میلیارد و چقدر ما راه پیش رو داریم و چقدر ماشناختایی در مغز ما بالاست.
سفر به دنیای ناشناخته های ذهن در برنامه ذهن‌آور، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آقای دکتر عزیزی، با توجه به اینکه شما در ستاد علوم و فناوری‌های شناختی حضور دارید، سیاست‌گذاری‌های این ستاد در رابطه با مسائل اعتیاد به چه شکل است؟
من قبل از اون چند تا نکته دوست دارم تو اینجا اشاره بکنم، چون ما تو حوزه علوم اعصاب مدت هاست فعالیت میکنیم. ببینید، زمانی که خدا انسان رو خلق کرد، انشأناه و خلقاً آخر و تبارک الله احسن الخالقین، یعنی این احسن الخالقین رو اشاره شد اینجا. ببینید، یکی از شاید پیچیده ترین موجوداتی که خلق شد و از نظر تکاملی و همه مبحث‌های دیگه که هنوزم سالهاست داره روی این بحث مغز کار میشه، هنوزم به عنوان یه جعبه سیاه ما اطلاعات خیلی کمی از این به دست آوردیم. نگاه کنید، شما در نظر بگیرید که جمعیت کره زمین چند میلیارد، درسته؟ ده ها برابر اون ما تعداد سلول‌هایی که تو مغز داریم. و اگه شما برخی از این سلول‌ها رو نگاه بکنید، مثلا ما انسان‌ها روی کره زمین هر کدوم فکر می‌کنید با چند نفر ارتباط داریم، ارتباطاتون چقدره؟ ما توی مغز برخی از سلول‌ها یعنی تا 1,000,000 ارتباط دارن که حالا ما اونجا سیناپس میگیم. پس ببینید چقدر پیچیدگی بحث زیاد میشه. و همین است که وقتی که آموزش‌ها و حالا شرایط مناسب قرار داده میشه، میبینیم افراد یعنی انسان کاری میتونه بکنه که خیلی شگفت‌زده میشن که آیا این انسان چجور با این توانایی که داره، انسان با این محدودیتایی که داره، حتی دیده ممکنه معلول باشه یا شرایط خیلی ایدئال نداشته باشه، ولی کارهای خیلی عجیب، کارهای خیلی برجسته و شگفت‌انگیز میکنه. پس این انسان توانایی‌هایی داره توش که ما کامل نشناختیم اونو و فعلا در حد مطالعات آزمایشگاهی که صورت گرفته یه اطلاعاتی میگیم که این مغز اینطوری هست و این کار رو انجام بدیم. خیلی فراتر از اونه. شاید حتی سالهای دیگه هم که الان توی این دهه خیلی از کشورها دارن سرمایه گذاری میکنن که این مغز رو بشناسن، چون اگه مغز شناخته بشه و رفتار اون، چون میبینه زیربنای رفتار ماست مغز، اگه شناخته بشه، یعنی کسایی بتونن زودتر بشناسن و یه جوری مدیریت بکنن اینو، میتونن به سمتی که خودشون میخوان برن. ببینید، اون جایی که دارن روی سرمایه گذاری میکنن و یه کوچولوی چیزایی رو میبینن یا میفهمن، میان از همون استفاده میکنن. ببینید، خیلی از کشورها برای افزایش درآمد خودشون، برای بقای خودشون، برای رشد خودشون، خیلی ها امروزه میان از همین ترفند ها استفاده میکنن، تا زن از این حد اقلایی که یاد گرفته شده. ببینید، مثلا توی یه جامعه شما بیا ارزش رو تغییر بده، شما بیا ارزش مثبتی که وجود داره اونو کمرنگ بکن، یه چیز دیگه رو ارزش بکن. همه اینا چیزایی که داره با این سیستم پاداش داره باش کار میشه و افرادو از اون انسانیت خودشون سعی میکنن یه مقدار فاصله بگیرن، ضعیف‌تر بکنن، اون قابلیت برنامه ریزی و اون کارهای شگفت‌انگیزی که میخواد بکنه از اون یه مقدار دورش بکنن و بعد سمت خیلی اندکی که خودشون میخوان و جهتی که میخوان به اون سمت هدایت بکنن. ببینید، یکی از سیاست‌هایی که الان کلاً یعنی توی کشور باید دنبال بشه و حالا سال‌های اخیرم شروع شده که بیایم این سیستم و چگونگی رفتارش این زیر ساخت رو بهتر بشناسیم.
درسته.
وقتی که بهتر بشناسیم شاید بتونیم کمک بکنیم که به سمتی بره که نتایج مطلوب تری داشته باشه. همونطوری که اشاره کردم توی بحث اعتیاد ما تعداد زیادی از افراد دارن، یعنی افرادی داریم که به این سمت رفتن و مشکل دارن و بحث اعتیاد یه مسئله است که فقط خود فرد درگیر نیست، شما باید اونو چند برابر بکنی چون اطرافیانش هم درگیرن و جامعه هم درگیر میشه چون هزینه هایی رو باید برای اون پرداخت بکنه. به خاطر همین که از اولویت ها قرار میگیره این بحث که و دنبال میشه اینکه ما با چه سیستمی چی کار بکنیم که این از نظر آموزشی و اون کارکردهای شناختی کمک بکنیم به افراد، کمک بکنیم به جامعه به سمتی بره که این رفتارها رو به سمت رفتاری پرخطر نره، رفتاری اعتیادی نره. هرچند ممکنه استعداد یه فردی استعداد بیشتری نسبت به یکی دیگه داشته باشه خب توی اون زیر ساخت بیولوژی، ولی ما بالاتر از اون اگه بیایم نگاه بکنیم میتونیم کاری بکنیم که خیلی رفتارهای مثبت‌تر و اثرات مطلوب‌تر هم برای خودش و هم برای جامعه داشته باشه و از این روی کرد بیایم نگاه بکنیم. من خودم نکته‌ای که همیشه بهش فکر میکنم و همیشه میگم اگه یه زمانی یکی از افراد تصمیم گیرنده و تاثیرگذار تو آموزش پرورش کشور میبودم، بیشترین هزینه ها، بیشترین انرژی رو من تو آموزش پرورش میذاشتم. الان ببینید آقای دکتر دانشمند اشاره کردن بحث نوجوانی و ما بخش عمده ای از شکلگیری رفتار ما تا اون سن 17 18 سالگی 20 سالگیه و این دوره چه دوره‌ایه؟ دوره‌ایه که ما توی مدرسه هستیم، دوره‌ایه که با اون آموزش پرورش اون کشور یعنی فرد سر و کار داره. ما تا جایی که میتونیم، این نظر شخصی منه با تجربه‌ای که دارم توی حوزه علوم اعصاب، بایستی بیایم رو سیستم آموزش و پرورش کشور کار بکنیم و اون کارکردهای شناختی که میگیم، اون محیط مناسبی که میگیم، اون آموزش‌هایی رو که میگیم بیایم توی آموزش پرورش اجرا بکنیم. یعنی ما جامعه ما اگه به جایی رسید که تمام افراد و زمانی که میخوان انتخاب رشته کنن اولویت یکیشون معلمی بود، یعنی وقتی به این مرحله از رشد برسیم تو جامعه، بخش عمده ای از مشکلات ما، مشکلات رفتاری ما و گرفتاری هایی که ممکنه پیش بیاد، بخش عمده از اینا حل میشه. ما تو دانشگاه دیگه از اون سن تغییرات، اون سن تحولات، اون انرژی خیلی زیاد اینا کمتر شده. ما دوره نوجوانی تو تعالیم دینی هم خیلی تاکید میشه به این دوره هست که خیلی ارزشمنده و ما هر چقدر رو این دوره سرمایه گذاری کنیم، یعنی زمانی که اینجوری بگیم بچه وارد سیستم آموزش و پرورش کشور میشه، وارد مدرسه میشه تا میخواد خارج بشه، هر چقدر سرمایه گذاری کنیم، هر چقدر کار کنیم از جنبه‌های مختلف و کمک بکنیم به افراد، جامعه بهتر، کشور بهتر و شرایط بهتری در آینده خواهیم داشت و امیدوارم که این اتفاق به زودی بیفته.
با توجه به مواردی که فرمودید، یعنی سیاست‌های ستاد الان بیشتر روی بحث شناخت خود مغز و فرآیندهای شناختی هست و همینطور آموزش دادنش به جامعه برای اینکه بهتر بشناسن این مباحث رو.
بله، همونطور که تو بحث‌ها اشاره شد، ما برای درمان، برای به عبارتی حالا تو اگه اعتیاد دارویی نگاه کنیم، برای ترک الان مشکل زیادی وجود نداره. فرد با یه پروتکلای، با یه روش‌های درمان صورت می‌گیره. مشکل اصلی اون مسائل شناختی هست که فرد باش درگیره و بایستی بعد از حتی ترک، خب یه بخشش که به پیشگیری برمیگرده که اون بحث آموزش‌پرورش رو تاکید کردیم و اون افرادی که در معرض خطر هستن، ولی بعد از ترک هم نیاز هست به کار جدی که طوری کار بشه و طوری سرمایه گذاری بشه که اون کارکردهای شناختی، یعنی چیزایی که نیاز داره، ببینید فرد باید بدونه که برای چی داره زندگی میکنه،
درسته.
دنبال چی هست، برنامه‌ریزی‌هاش، تصمیم‌گیری‌هاش، یه چیزایی، اون ارزش‌هایی که تو زندگی وجود داره براش، ارزش‌های مثبتی که وجود داره، اینا باید تقویت بشه، بعد فرد خودش به اون سمت بره. مثل نمونهش ورزش بوده، دکتر دانشمند خیلی جالب اشاره کردن که فردی هست که سالها صبح خیلی زود بیدار میشه، نیم ساعت، یک ساعت هر روز ورزش میکنه، یک عادت مفیده، خب سودمنده هم برای خودش هم جامعه. به سمتی باید بریم که رفتارها اونجوری شکل بگیره و اون نوع رفتار بیشتر غالب بشه.
و در این راستا کارهایی در ستاد انجام شده؟
بله، اولویت‌هایی که ستاد از سال قبل شروع کرده و امسال در روش سرمایه گذاری میکنه همین بحث هست که ما چجوری میتونیم به این افراد کمک کنیم، به افراد جامعه، چه اونی که اصلا مواجه نشده، چه اونی که مواجه شده و درمان صورت گرفته و الان داره روی این کارهای مختلفی انجام میگیره. خبرگان این حوزه جلسات متعدد دارن و دارن روی این بحث میکنن که انشاءالله بتونیم به سمتی بریم که ما روشها و بسته هایی داشته باشیم که اون کارکردهای شناختی رو تقویت بکنیم و اون فرد رو به سمت اون ارزشهای انسانی بیشتر سوق بدیم و اون برنامه‌ریزی که داره، هرچی به اون سمت بریم اون رفتارهایی که تو حیوان برجسته است اونا کم رنگ میشه. ما تو حیوان گفتیم خیلی این قابلیت ها رو نداره. خب شما یه موش رو وقتی اشاره کردین که توی اون دهه 1950 که بحث شد، تو اونجا یه الکترود میذاشتن تو بخشی از مغزشون، اون حیوان پاداش میگرفت.
بله.
بعد دیدن که این حیوان مدت ها میره اون جایی وای میسه که تحریک رو میگیره. یعنی حتی آب و غذا هم نمیخوره. یعنی ببینید رفتارش شرطی میشه، بیشتر دوست داره اون با اون سیستم های پاداش کار بکنه.
وقتی تحریک اون سیستم زیاد انجام میشه،
نگاه بکنیم انسان میبینیم که قابلیت هایی داره، میتونه برای آینده فکر کنه، میتونه برنامه‌ریزی بکنه، میتونه برای جامعهش، برای خانوادهش فکر کنه، تصمیم بگیره و بر مبنای اون تصمیماتش و برنامه‌ای که داره اقداماتی انجام بده و این اقدامات هست که انشاءالله مفید واقع خواهد شد.
بله خیلی ممنون. آقای دکتر دانشمند، به عنوان جمع‌بندی مطلبی اگه دارید خوشحال میشم بشنوم.
خواهش میکنم. فقط چون همیشه نگران این داستانم که با همکارانم وقتی صحبت میکنیم که ما مسائلی مثل اعتیاد رو نمیتونیم با مطالعات حیوانی صرفا ارزیابی کنیم و بسنجیم، چون
بله.
به هر حال انسان ماهیتی پیچیده داره و در تعامل با محیط اجتماعی خودش هست و بنابراین نادیده گرفتن جنبه های دیگه خیلی میتونه آسیب رسان باشه. ولی خب توجه به علوم شناختی و نگاه کردن به کارکردهای شناختی مغز میتونه افق جدیدی، چشمانداز جدیدی رو جلوی روی ما قرار بده که خوشبینی هایی رو برامون ایجاد میکنه. برای یه مقدار سخت آدم بگه شکل دهی یا قالب دهی رفتار، ولی به هر حال این گونه است. برای قالب دهی و شکل دهی رفتارهای مطلوب تر در سطح اجتماع، و فکر میکنم که این افق و چشماندازی که پیش رومون هست چیزی که در سالهای آینده بسیار ازش خواهیم شنید و بسیار میتونیم ازش استفاده بکنیم، چه در حوزه اعتیاد و کنترل کردن رفتارهای اعتیادی و رفتارهای آسیب رسان و چه در جنبه‌های دیگر رفتارهای اجتماعی یا فردی که ممکنه وجود داشته باشه.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر عزیزی.
خیلی تشکر میکنم که همچین برنامه‌ای رو برای پرداختن به این موضوع اختصاص دادین که نیاز ضروری جامعه هستش. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. منم از شما مهمانان گرامی تشکر میکنم. از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنیم که همراه ما بودید. امیدوارم که مطالب برنامه امروز برای شما مفید بوده باشه. یک بار دیگه سامانه پیامکیمون رو اشاره میکنم، شماره 301035 برای دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد ذهن‌آورد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم سلامت و پیروز باشید.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی گفتگو روزگاری سرشار از خوشی و آرامش برای یکایک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. از اینکه همراه ما هستید، برنامه‌های این شبکه رو دنبال میکنید سپاسگزارم. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، میتونید با سامانه 162 در تماس باشید. همکاران ما در روابط عمومی سازمان منتظر دریافت پیام‌های شما هموطنان عزیز هستند. صدای شما